بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک رسول خدا یاد مرگ رو، توجه به مرگ رو، مسئله مردن رو برای انسان یک واعظ کافی میدونن. شفا بالموت واعظا. از فرمایش نورانی اون حضرت استفاده میشه، اگر بنا باشه کسی پن بگیره، عبرت بگیره، موعظه بشه، توجه به مرگ و مردن برای او بسته، برای او کافیه. در این زمینه دو مسئله باید مورد توجه قرار بگیره. یکی اصل مرگ و یکی همین که انسان برای بعد از مرگش چه کنه که در جهان بعد از مرگ راحت باشه، امنیت داشته باشه، آسایش داشته باشه، دچار گرفتاری نشه. این دو مسئله در آیات قرآن و روایات و اخبار خیلی مفصل مطرح، تا جایی که خود من با کتاب ها سر و کار داشتم فقط روایات مربوط به مرگ و بعد از مرگ نزدیک به 3 جلد کتاب حدود 500 صفحه میشه که این زحمت رو وجود مبارک مرحوم علامه مجلسی در 400 سال قبل به خودشون هموار کردن و قسمت عمده از روایات این باب رو در جلد 6 و 7 و 8 کتاب شریف بهارشون جمع‌آوری کردن. این روایات هم روایاتی نبوده که دروغ پردازان و حدیث سازان مدرسه بنی امیه برای مردم ساخته باشن. روایاتی که معروف به روایات ساختگیه بابش معینه، بابش روشنه و یه متخصص روایت شناس وقتی بر میخوره به اون روایات خیلی زود درک میکنه که این روایت ساختگی جعلیه، قلابیه. مثلا شما اگر به دوره 11 جلدی کتاب کم نظیر القدیر مراجعه کنید، اونجا میبینید که روایات ساختگی رو که علامه امینی ذکر میکنن و حلاجی میکنن و پنبشو میزنن در یه باب معینه، باب تعریف خلفاست، باب تعریف ستمگرانه یا روایاتیه که به جامعه میخواد فکر بده که در مقابل ظلم کاری نکنید، صبر بکنید. یا روایاتیه که میگه اگه رهبران جامعتون فاسد بودن شما حق ندارید دست به ترکیبشون بزنید، بمونن تا کارشون تموم بشه. این روایات قلابی و ساختگی فقط در این زمینه هاست، اما هیچ وقت از بنی امیه کسی پول نمی گرفت بیاد درباره مرگ یا حالت احتضار یا برزخ روایت بسازه. چی میخواست بسازه؟ نهایتاً 1,000,000 بهش میخواستن بدن یه روایت بسازه، بگه من خودم پیش پیغمبر بودم که پیغمبر فرمودن هر کسی که معاویه رو تقویت بکنه قیامت اهل نجات. باید اینا رو میساختن، اینا هم برای مردم قابل قبول نبود و جام نمی افتاد. اونا میشستن یه روایاتی رو در باب فضائل غیر اهل بیت میساختن که زمینه جا افتادنم تو توده مردم داشت. اما مردم هم اهل تحلیل نبودن، یا روایاتی که می ساختن درباره پیغمبران گذشته بود، در همین داستان حضرت یوسف شاید 100 تا روایت ساختگی وجود داشته باشه. اصلا نقل میکنن اونم از قول، فرض بکنید، حضرت زین العابدین. ببینید پول گرفتن و چه جنایتی کردن که امام چهارم فرمودن علت گرفتار شدن یعقوب به فراق یوسف این بوده که نزدیک غروب دود کباب از خانه یعقوب بلند بود. یه فقیری، یه گرسنه‌ای، یه تهی‌دستی میاد اظهار حاجت میکنه، اظهار ناله میکنه، در میزنه، کمک میخواد و یعقوب ردش میکنه و چیزی به اون نمیده. به خاطر همین که دل یه فقیر رو شکست، سوزوند، گرفتار فراق یوسف شد. در این روایت هم حضرت یعقوب آدم بیرحمی معرفی شده، هم خدا ظالم معرفی شده. قابل باور هست که یه پیغمبر که دارای پاکی‌های اخلاق و وجودش از طرف خدا به خاطر پاکی‌هایی که داره سرمشق، این اینقدر بیرحم باشه که گدای گرسنه رو در مقابل دود کباب رد کنه، یا خداوند متعال برای جرم جریمه‌ای که قرار میده، جریمه هیچ تناسب با جرم نداره. حالا یه گدا رو از در خونه فرض کنین رد کرده، این جریمه‌ش اینه که 40 سال به چنین فراغ سنگینی دوچار بشه، انقدر گریه کنه تا بینایی چشمش از بین بره. یعنی خدا در جریمه کردن اینقدر ستم کاره. در حالی که شما در همین آیات قرآن میبینید صریحا که پروردگار میفرماید من پاداش خوبی ها رو بیش از خود خوبی ها میدم. یه نمونه آیش این آیه است، البته با تفاوت آیات. من جاء بالحسنه فلهو عشر امثالها، کسی که یه خوبی انجام بده من اون خوبی رو 10 برابر پاداش می. این در ارتباط با فضل خداست، یعنی در پاداش دهی فضل خدا در کاره. اما در گناه شما باز آیات قرآن رو ببینید که پروردگار می‌فرماید هر گناهی که بشر مرتکب بشه، حالا شما فکر کنید از اون بدتر و زشتر و بالاتر نباش، هر گناه، اگر این گناه به توبه بر نخوره، اگر این گناه در پرونده مجرم بمونه، اگر فردای قیامت مجرم به شفاعت بر نخوره، به نجات بر نخوره، به آمرزش بر نخوره، اهل عذاب باشه، جریمه اون گناهش به اندازه خود گناهه، هیچ اضافه تر جریمه نمی کنن کسی. وقتی پروردگار خودشو اینجور در قرآن معرفی میکنه، این صحیحه که ما بیایم یه مطلب دروغی رو که هم یعقوب و بیره معرفی میکنه هم خدا رو ظالم معرفی میکنه به عنوان یه روایت که اونم سازندگان به حضرت زین العابدین بستن، هم مطرح بکنیم هم باور بکنیم. شاید خیلی هم این روایت رو شنیدن، هم گوینده خیال میکرده درست، هم شنونده باور کرده که درست، اما با یه تحلیل مختصر، یعنی با ارزیابی وجود یه پیغمبر، با ارزیابی حضرت حق، اون نشون میده که مطلب دروغه. باب روایات قلابی و دروغ حداقل برای روایت شناس معلومه، برای روایت شناس روشن، اما در این باب خاص ناخر روایت سازی به چه درد میخورده؟ اینه که ما باید به بیشتر روایات باب مرگ، برزخ و قیامت تکیه بکنیم حالا نمیگم 100%، ولی خودم که در حدی روایت شناسم و بیش از 40 سال با روایات سر و کار دارم، 98% روایات این باب واقعا روایات درستیه و روایات تکندهندهیه و بعضیاش هم روایات واقعا کمرشکنیه. خب در یه مرحله باید به اصل مرگ بپردازیم، در یه مرحله هم باید به این حقیقت بپردازیم که برای بعد از مرگ چه کنیم که به سختی ها و عوارض و بلاها و فتنه های بعد از مرگ برخورد نکنیم، دامن ما رو نگیره. اینجا آیات قرآن و روایات مسائل بسیار لطیف و دقیقی رو مطرح میکنن که واقعا باید شنید، گویندگان باید برای مردم بیان بکنن. اصل یه مقدار این مساجد و مجالس و هیئت‌ها رو باید کارگردونا به طرف این مباحث جهت بدن. مباحث روز رو که مردم تو روزنامه ها، تو تلویزیون، در رادیو میخونن و میشنون و میبینن و دیگه نباید عمر این مجالس و فضای این مجالس به این جریاناتی که میاد و رد میشه و دردی رو هم دوانه میکنه، گاهی هم خیلی دردا رو اضافه میکنه، پرداخت. مجالس رو باید یه مقدار به طرف قرآن و اهل بیت و روایات جهت داد و یه مقدار باید کارگردونای مساجد و هیئت ها روی نشر علم اهل بیت سرمایه گذاری بکنن. الان متاسفانه در کل کشور 90% سرمایه گذاری رو مداحی و شعر و سینه زنیه، یه 10% ضعیف هم سرمایه گذاری روی یه منبر، اونم به عنوان عادت، اگه آقا دعوت نکنیم بده، یعنی فوق العاده منبر اهل بیت به حاشیه کشونده شده و به حاشیه رونده شده. اینه که یه فضای فرهنگی برای جامعه در کل کشور درست شده که این فضا در پاکستان هم حاکمه، در عراق هم حاکمه، 10,000 نفر برای مداحی و سینه زنی جمع میشن، 3 ساعت هم میزنن این برنامه ها رو به جلو ببرن، اما نیم ساعت حاضر نیستن پایه منبر مردم بشینن. انگار حوصله شون سر میره، انگار این حرفا دور از خیمه زندگیشونه، انگار این حرفای حاشیه‌ای. کشور الان در مجالس مذهبی اصالت رو داده به شعر و به سینه زنی و به بالا پایین پریدن و علم، اونم علم قرآن و اهل بیت رو سخت به حاشیه رونده. یه شهری من یه بار منبر رفتم، دیگه نرفتم. اینقدر فرهنگ اون شهر رو تحت تأثیر این برنامه قرار داده بودن، همه جای شهرم اینجور بود. خب من که شاگرد حوزه علمیه قم بودم، از اغلب مراجع اجازه علمی و روایتی دارم، 70 جلد کتاب تا حالا نوشتم و 40 سال دارم منبر میرم. تو اون شهر ساعت 10 شب من منبر میرفتم، تو همین تابستون تا 11 200 نفر پا منبر نبودن، 2,000-3,000 نفر تو خیابون پرسه میزدن، که اون شعرخون بعد از من بیاد شروع بکنه، یک مرتبه چند هزار نفر میریختن تو جا دیگه. نه، این نشانه بدبختی این مملکته، این نشانه شکست فرهنگ دینی این مملکته، این نشانه به حاشیه رانده شدن منبر پیغمبر اسلام و جایگاه انبیاء الهیه. این خیلی مسئله سنگینیه برای اهل بیت. خدای نکرده به جای نرسونه ما رو که حرف پیغمبر در زمان ما زور بکنه که سیعتی زمانون علا امتی لا یبقا من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه. یه زمانی بیاد که از دین من فقط اسمش بمونه. 2000 نفر از یه جلسه میان بیرون، نه حلال و حرام خدا رو میدونن، نه مسائل اخلاقی رو میدونن، نه غسل و طهارت رو دقیق میدونن، اما 3 ساعت هم پای شعر نشستن و خودشون رو زدن و عربده کشیدن. از اسلام اسمی نمونه، جز اسمی نمونه. این خیلی درد. و شما بدونید رؤسای هیئات، رؤسای مساجد، مدیران حسینیه ها قیامت مسئولیت بسیار کمرشکنی خواهید داشت که یه چنین فرهنگی رو بر جامعه مذهبی حاکم کردی. جامعه مذهبی شده جامعه شعر و عزاداری مستحب، یه بخش جامعه هم که بیدین حسابی شده، یا تریاکیه یا قرص نمیدونم شادی آور میخوره، یا بدهجابه یا بیهجابه، یا دختر و پسر قاطیان یا لایکن یا بیدینن. بیدین بیدین، دیندارم اسم دین روشه، اسم دین. امام صادق می‌فرماید از کارگردونای همین نوع برنامه‌ها سوال بکنید، وقتی برای مردم حرف می‌زنن چنان از آسمان‌ها خبر می‌دن که مردم خیال می‌کنن اینا مأمور من اللهن. اما امام صادق میگه از مسائل اولیه طهارت اسم می‌بره حضرت، که تو دستشویی میری برای پاک شدن که نمازت باطل نباشه چگونه باید خود رو طهارت کنی، امام صادق میگه بلد نیست. اما از آسمونا خبر میدن به مردم، یا 1000 جور خواب برای مردم تعریف میکنن که بله دیشب با امام زمان سر یه سفره 40 کباب بودیم، ایشون اینجور فرمودن و دیشب امام حسین رو خواب دیدم و اون هفته حضرت زهرا رو خواب دیدم و داشتم حرف می زدم یهو یه نور آبی گوشه یه مجلس دیدم و یه وقت یکی اومد به من گفت من از طرف امام حسین یه پیغامی برای شما دارم. گفتم من 40 سال در این خونه دارم پارس میکنم، هنون نامحرمم که به خودم نگن به تو بگن، برو، نمیخواد اون پیغامو برای من بیاد. اینجور دین ملعبه شده، دین بازیگری شده، اینجور مجالس از علم خالی شده، از فرهنگ اهل بیت خالی شده. گاهی هم اگر ما رو دعوت به منبر بکنن برای خوش آمد مستمع عاطفی، یه 10 تا خواب بگیم، یه 10 تا قصه که به یه متخصص بدن 100 جور دروغ توش در میاره بدیم و بیایم پایین، نه بیان حلال خدا، نه حرام خدا، نه مسائل اخلاقی، نه توجه دادن مردم به قیامت، به برزخ، به مرگ، به این که مردم دارید یه جایی میرید یا میبرنتون که درباره اونجا خدا میفرماید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خدایا من این حرفا رو به خاطر تو گفتم، نظر به احدی ندارم، در و دیوار مسجد قیامت شهادت بدیم که من به عنوان دین شرعی این حرفا رو زدم که چه خطر سنگینی ما رو تهدید میکنه، خطر تخلیه مجالس از علم، تخلیه مجالس از فرهنگ اهل بیت. حالا من که شاید 40 سال بسیار کم موفق شدم منبر ختم برم، اگرم رفتم بزرگی از دنیا رفته یا سالگردی برای امسال آیت الله لزمای بروجردی گرفتن منو دعوت کردن، من به خاطر سودی که مجلس برای مردم داشته شرکت کردم. ولی مجلس ختم من نمیرم، نرفتمم، بخوامم تهران خودم رو متمهز در ختم بکنم، برم روزی 3 تا 4 تا ختمایی 2-3 میلیون پول ختم در میاد، اما من نخواستم این مجالس رو بپذیرم، چون آدم مردرم نمیشناسه، باید بره رو منبر به ناچار یه تعریفکی یا یه تعریف کاملی از مرده بکنه، مستمع مرده شناسم با آدم فوش بده که عجب دروغایی داره رو منبر میگه. یه ختمی نشسته بودم، یه قوم خیش دوری، یکی از اقوام نسحسبی ما داشت، به خاطر اون من شرکت کرده بودم، بغل دست منم یکی نشسته بود، اون خانومی هم که مرده بود 80 سالش بود، اون واعظ خیلی از این خانوم تعریف کرد که چه خانومی بود از نظر عفت و عصمت و پاکی و چه نمازایی میخوند، و این بغل دستی من به من گفت به حضرت عباس داره دروغ میگه، این زنه بومخیش نزدیک ما بودیم زمان شاه بعد بیهجاب و مینی جوپی بود، یه رکعت هم نماز به عمرش نخونده. خون چه پولیه میگیرین؟ روی منبر پیغمبر دروغ گفتن و بابت این دروغ پول گرفتن، خب این پول با خودت با زن و بچه چه میکن؟ حرام نتیجهش چیه؟ اما شنیدم که خیلی ختمای تهران دیگه واعظ رو هم لغو کردن، گفتم ما آخون نمیخوام، این خوش صدا میاد یه 5 تا غزل میخونه آدم هضم میکنه، واعظ بیاد چی بگه؟ این فرهنگ اگر کلی بشه واقعا چه خواهد شد؟ و اگر ما خودمون افراد متخصص خوب منبر ببینیم جامعه استقبال نمی کنه، خب آبروی منبر و شأن منبری نیستش که شرکت بکنه یه منبر 1 ساعته پاکیزه زحمت کشیده بره بر 10 نفر. خود ما هم از نظر روانی به عقب رونده میشیم و به نقطه ای میرسیم که رها بکنیم برنامه رو. این خطر عظیمیه که ما رو تهدید میکنه. از طرف یکی از مراجع یه روحانی باسواد مجتهد رفته بود پاکستان، خودش تعریف میکنه که 2 سالی اونجا بمونه شیعه رو جهت علمی بده در اون منطقه. پاکستان هم یه مسئله درش بسیار بسیار اعتقادیه و اون ذوالجناحه که هر دسته، هر حسینیه، هر هیئتی یه اصل داره که این اصل و طول سال پذیرایی میکنن، نقل میدن، کیشمیش میدن، نبات میدن، بهترین غذا رو میدن برای اینکه روز عاشورا بیارنش تو دسته، تو سالم نذر میکنن، مریض رو میارن به این اسب میمالن، کارای عجیبی میکنن. این نماینده اون مرجع میفرمود من سران دسته های شیعه رو دعوت کردم، راجع به قرآن، راجع به اهل بیت، راجع به فرهنگ دین، راجع به حلال و حرام، راجع به مسائل الهی یک ساعت برای اینا صحبت کردم و بعد گفتم اون مرجع تقلیدی که قبولش دارین من رو مجانی فرستاده، هیچی از شما نمیخوام که به شما فرهنگ اهل بیت رو انتقال بدم، یه چهار تا رو تربیت کنم منبر خوب برن. گفت خدا شاهد حرفم که تموم شد، تمام سردسته ها تشکر کردن و بعد به من گفتن اگر اون مرجع تقلید به جای شما یه زلجنای خوب برای ما میفرستاد خیلی بهتر. فکر کنم این فرهنگ در آینده نزدیک به یه شکل دیگه بر ما هم حاکم بشه. شما همین عراقی که 70% شیعن، برو وقتی خبر میدن محرم صفر یه مده با صدای خوب و مشهورش کاظمین یا نجف یا کربلا میخواد بخونه، نزدیک 600-700 هزار با سر میدونن، 3 ساعت هم میشینن گوش میدن. اما یه عالم بخواد تو صحن امیرالمومنین منبر بره، 18 تا نمیان پا منبرش. خب یه بررسی درباره خود مرگی بشه. من که خیلی دلم درد داره از این مسائل، خیلی. آیندهمون چه خواهد شد نمیدونم، آینده بچه‌هامون چه خواهد شد نمیدونم. اولا قرآن مجید میگه شما، آیه خطاب به مجرمینه، ولی خب ما هم باید از این آیه استفاده بکنیم. شما اگر داره، خود قرآن هم اگر داره، اونجایی که اگر داره یعنی شدنی نیست، ولی حالا اگر یعنی اگر شدنی بشه که نیست، چون آیه شریف با این شروع میشه، این الف و نون، یعنی اگر یعنی شدنی نیست. حالا بر فرض که شدنی باشه، اگر شما نسبت به مرگ در موضع فرار قرار بگیریم، یعنی چجوری هم مرگ بگریزی؟ بهترین دکترای دنیا رو بغل دست خودتون بذاری، یه راه به نظر افراد بیخبر فرار از مرگ که من متخصص ترین دکتر مغز و اعصاب و معده و گوارش و قلب رو همیشه داشته باشم، ما یه دفعه یه چکاب کامل که در سلامت حقیقی قرار داشته باشم، یعنی مرگ به من نزنه، چون مرگ روزنش بیماری غلظت خون، سکته مغزی، گرفتگی رگهاست، سرطان، اینا روزنهای ورود مرگ دیگه، سل حسبس. من مرتب پیش بهترین متخصصان شکاب بکنم که مرگ از طرف من دری به روش باز نشه، از طریق قلبم، ریم، مغزم وارد نشه، یعنی من در امان بمانم. و راه‌های دیگه، اگر شما برای خود زمینه فرار از مرگ رو فراهم کنید، فإنه ملاقیکم، مرگ با شما دیدار خواهد کرد، یقینی قطعی. قل ان الموت تفرون من، در آیاتی دیگه داره این ولو، اون جایی که لو داره این داره، یعنی شدنی نیست. حالا فکر کنید شدنیه، ولی این شدنی به آخر نمیرسه. فإنه ملاقیکم، شما رو دیدار خواهد کرد. تو این خیابون ابو سعید بعد بوزر جمهری یه ساختمانی از 5 طبقه از فکر میکنم شخصی هم بود، مال یه تاجر بود. دفتر داره این تاجر، با من دوست بود، پا منبر میومد. یه چند شب یه جا منبر بودم، هر شب میومد، یه شب نیومد. فردا شب گفتم دیشب تشریف نداشتین، گفتش که این اوستای من که 2-3 تا کارخونه هم داره، دیروز از امریکا برگشته بود، همه ما رو جمع کرد، یه شیرنی به ما داد و بعد 43 سالش هم بود، یه ورقه در رو برد و من امریکا پیش انواع دکترا رفتم، چکاپ کردم، هر دکتری بغل کار خودش نوشته سلامت 100%، و به من گفتن اگه تو تصادف نکنی، برق تو رو نگیره، نمیدونم سقوط نکنی، بدن نشون میده طبیعی 100 سال زنده. گفت ما شیرنی رو خوردیم و اون ورقه رو هم دیدیم و 6 بعد از ظهر با یکی دیگه از شریکاش اپلا اومدن پایین و نشست پشت ماشین گرون قیمتش، از پارکینگ در اومد، اومد برای خیابون، به شریکش گفت من انگار احساس خستگی میکنم، شما بی پشت ماشین بشون. گفت باش. این اومد پایین، از اون ور اون طرف نشست، اینم اومد پایین، اومد پشت ماشین، ماشین رو روشن کرد، راه افتاد، بند خدا پس افتاد رو صندلی. به اولین دکتر اومد بالا سرش، همینی که ورقه سلامت 100 سال تو جیبش بود، معاینش کرد، گفت 3 دقیقه است مرده. فإنه ملاقیکم، شما میتونید از مرگ فرار بکنید. حالا که راه فراری نیست، خب جلوی گناهانتون رو بگیرید. شما باید با مرگ بیاین اونور، پرونده بیارین اونور. این پرونده رو چگونه میخواین تحمل بکنید؟ دنباله مطلب انشاءالله فردا. خدایا به حقیقت حضرت زهرا استعداد خروج از دنیا رو به همه ما عنایت بفرما، که ما با یه آمادگی الهی، با یه آمادگی کامل، با یه پاکی، با یه پرونده سالم از این دنیا بریم بیرون. خدای نکرده اونور برادر را گیر بکنیم. امیرالمؤمنین میفرماد گره عالم بعد گرهی نیستش که باز بشه، گرهی نیست. روز دوشنبه است، روز حضرت حسین و حضرت مجتبی است. سر برادر رو به دامن گرفت، چه مرگ خوشیه که آدم دم مرگ سرش به دامن ابی عبدالله باشه. امام مجتبا سرش به دامن حضرت حسین بود که از دنیا رفت، وصیت کرده بود منو ببرید کنار قبر پیغمبر، اونجا قبر جدش بود، اصل اون خانه هم پیغمبر یه دختر بیشتر نداشت، زمین اون خانه بنا به فتوای مراجع عرصه کلش مال حضرت زهرا بود، اعیانیش هم بین 9 زن اگر به ارث میرسیده خیلی کم بوده متراج اون خونه. امام وصیت کرده ببرم تو ملک خودش دفنش بکنم، اما جنازه رو که تا دم در حرم پیغمبر رو بردن 500 تیر به کمان گذاشتن، واقعا آماده شدن فرمان صادر بشه از طرف اون خانوم و بدن رو تیرباران کنن. شنیدید با خاندان هیچ پیغمبری در دنیا این معاملات شده باشه؟ ابی عبدالله دستور دادن بدن رو برگردون، اووردن قبرستان ببی. کجا؟ اونجایی که سفر اول هممون وقتی ساکمون رو گذاشتیم تو هتل مدینه، هر وقت شب بود یا روز به اونایی که یه بار رفته بودن گفتیم ما رو میبرین بقی، بریم بقی رو ببینیم. یادتونه که اولین بار پله ها که اومدیم بالا خبر نداشتیم که قبر حضرت مجتبا کدومه، وقتی از پشت پنجره اون 4 قبر رو نشونمون دادن و به ما گفتن قبر اول قبر جیگرگوشه زهراست، یادتونه که چه حالی پیدا کردیم، چقدر گریه کردیم. بدن رو میان قبر گذاشت، اما هرچی نشستن بنی هاشم دیدن ابی عبدالله بیرون نیومد، اومدن زیر بغلش رو گرفتن از قبر بیرون رو بردن، با احترام به خانه برگردوندن. این یه بار بود که از کنار بدن برادر بردنش، اما بار دوم که کنار بدن قطعه برادر دیگرش بود، کسی نبود بیاد زیر بغلش رو بگیره. از من 2 بر کمر و از تو بر زمین، دست دیگر کجاست که خاکی به سر کنم؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک یا